موفقیتی داشت، موفقیتش هم حاصل از این بود که از جوانها در اردوهای جهادی استفاده کردن و جوانها گسیل شدن به اکثر نقاط محروم کشور و کارهای جهادی رو تو عرصه‌های مختلف عمرانی، معیشتی، محرومیت زدایی، درمانی، بهداشتی، حال حاضر اشتغال، کارآفرینی و بحث‌های اقتصاد معاملاتی و آموزشی انجام دادن تا این محرومیت رو در اکثر نقاط کشور انشالله بساطش رو بر بکنن. فرهنگ جهادی در این راستا نهادینه شد و مهمترین هدف اون مبارزه با تهدیدات و تهاجم دشمن بود. همونطور که مستحضر هستید، دشمن تو دو تا عرصه به ما تهاجم و دو نوع مدیریت تهاجم داره علیه ما. یک نوع مدیریت با اقتدار و برنامه است که برای ما به ما تهاجم میکنه و ما باید جوابش رو بدیم که دادیم. یه نوع هم مدیریت با تهاجم سخت و شدیده که همین حرکت‌های بسیج‌سازندگی جوابی واسه این مدیریت با تهاجمه. یکی از دستاوردهایی که این حرکت‌های جهادی داشته تربیت نیرو انسانی کارآمد و تراز انقلاب اسلامی بوده و همون تعبیری که حضرت آقا فرمودن جوان مؤمن انقلابی رو واقعا تو این اردوهای جهادی ساخته میشه. این جوان مؤمن انقلابی در راستای محرومیت زدایی، کار محرومیت زداییه، ولی در کنار اون یک انسانهایی با تراز و به قول گفتنی با یک واقعا پارامترهای والا تربیت میشن و با پای عرصه میذاره. این مورد ها تا یک جایی اومد و تو کشور ما میدونید که یکی از باگهایی که و یکی از جاهایی که دشمن به ما خیلی فشار میاره تشدید آسیب‌های اجتماعیه تو کشور. و وقتی آسیب‌های اجتماعی هم مربوط بیشتر به جوان‌ها میشه و تو جوان‌ها بیشتر دیده میشه، تو این تهاجم بسیج سازندگی و این محرومیت زدایی واقعاً این چهره محرومیت رو از روستاها و مناطق محروم کشور تونسته بر بکنه و حال حاضرم داره فعالیت‌های مختلفی رو انجام میده. من همین حالا که در خدمت شما هستم شاید 1300 گروه جهادی فقط در تهران بزرگ ما تشکیل دادن و دوستای جهادی ما و میرن به مناطق محروم و کارهایی که گفتم دو عرصه‌های مختلف، 7 تا 8 تا عرصه مختلف میرن و کارهای جهادی انجام میدن و هدفشون محرومیت زدایی است. در کنار اینها بسیج سازندگی به صورت متمرکز با کارهای مختلف، مثلا میشه گفت یکیش مثلا توزیع جهیزیه بین محرومین و اقشار مستضعف، سبدهای معیشتی و ایجاد پایگاه‌های آموزشی برای آموزش‌های مهارتی برای قشر فقیر و محروم کمک می‌کنه گروه‌های جهادی رو و تو عرصه‌های مختلف عمرانی هم البته ورود کرده که تو بس بازسازی خانه محرومین هست، خانه علما هست و خانه شهید و بازسازی مدارس و مساجد که تو عرصه‌های مختلف حالا فعالیت‌های مختلف داشته که انشالله
در خلال برنامه بیشتر راجبش گفتگو می‌کنیم. ممنونم از شما جناب دکتر محسنی. آقای مفرد در خدمت شما هستیم. یه مقدار شما در مرکز مطالعات و هدایت حرکت‌های جهادی هستین و شاید بتونید بهتر کمک بکنید به ما این که شناخت مناطق محروم به چه صورتی توسط بسیج انجام میشه، اعزام گروه‌های جهادی به این مناطق با چه اهدافی شکل میگیره، آیا فقط صرف ساختن مثلا دارم میگم بازسازی یک منزل هدف هست یا اینکه نه برنامه‌های طبق برنامه، یعنی در واقع می‌خوام این رو بدونم، آیا طبق برنامه گام می‌ذاریم به مناطق محروم و این برنامه‌ها به چه صورتی هست، از نقطه شروع و نقطه پایان دوست داریم بدونیم با چه هدفی پا به منطقه محروم می‌ذاریم؟ چرا که حالا با یه بازسازی یک منزل کار بزرگی هستن، کار کوچکی نیست، اما شاید آباد کردن اون منزل از داخل از درون، اینکه اشتغال رو ایجاد بکنیم برای یک خانواده، اینکه افراد ناتوانی که ممکنه در اون منزل هستن رو به نوعی هم بهش مهارت بدیم بهشون، هم توانمندشون بکنیم. اینها شاید اثرگذاریش و اثر بخشیش خیلی بیشتر از بازسازی یک منزل است. نمیخوام اونها رو نفی کنم ها، میخوام ببینم آیا با برنامه و با هدف و با طرح پا به مناطق محروم گذاشته میشه. گروه های جهادی که اعزام میشن شناخته شدن، چقدر اطلاعات نسبت به گروه های جهادی داریم و این گروه های جهادی رو با اهداف ارسال میکنیم میفرستیم به مناطق محروم یا خیر، و بازخوردش به چه صورتی انجام میشه؟ در خدمتتون هستم.
خب من ابتدا اشاره به صحبت عزیزان میکنم چون حالت گفتگو محور داره این برنامه. ببین، ما تعریف اون از محرومیت یه مقداری باید باز بکنیم. محرومیت لزوما محرومیت مادی به معنی اینکه یه عده‌ای از یه سری امکاناتی برخوردار نیستن نیستش. و محرومیت زدایی هم هنگامی اتفاق میفته. این جمله از ما نیست، از بزرگان ما که تو این حوزه محرومیت زدایی ورود پیدا کرده، از شهید بهشتی گرفته تا امام موسی صدر در جنوب لبنان و امثال این عزیزان. محرومیت وقتی برطرف میشه که آدم های اون منطقه محروم از محرومیت خارج بشن. شاید تفاوت جدی کار جهادی و کاری که وسیس آزادنگی در روستاها داره انجام میده با کاری که سایر خیریه‌ها، انجوها، مجموعه‌ای که در دنیا مرسوم دارن فعالیت‌های میکنن، از حیث این باشه که یه عده‌ای در مناطق محروم وجود دارن که اینا سعی میکنن اینها رو از محرومیت خارج بکنن. یعنی بُعد رشد و توانمند شدن آدم‌های که به نوعی محروم محسوب میشن اهمیت داره. حتی ما تو دیداری که 4 ماه گذشته قسمتش رو خدمت حضرت آقا رسیدیم، یه جمع تقریباً جمع جوری 40 نفره از بچه های قدیمی فعال جهادی بودن خدمت آقا، از آقا یه تعبیر جدیدتری هم به کار بردن و گفتن یه عده از این محرومان که در جمع مردمی خدمت میکنن نیستن، یعنی وضع مالیش مناسبه، همه جور امکاناتی داره، شاید ما بگیم اینها محروم نیستن، ولی از این محرومان که به مردم خدمت نمیکنن. با این تفکر، با این نگاه کار جهادی شکل گرفته توی کشور و الان نزدیک به 12,000 گروه جهادی توی کشور وجود دارن که اینها خب مناطق رو شناسایی میکنن، مناطق رو یا خود مردم معرفی میکنن یا دستگاه و نهادهایی که پشتیبان امر محرومیت زدایی پیشرفت توی کشور هستن اونها معرفی میکنن، اینها مطالعه میدانی میکنن، بررسی میکنن، خود مردم اون منطقه رو درگیر این کار میکنن که آقا باید چه رشدی اتفاق بیفته تو اون منطقه و با کمک همدیگه اونجا رو رشد میدن. حالا نوع گروه های جهادیمون چون در کشور متفاوت هم، ما از اقشار مختلف در کشور گروه جهادی داریم و هر کدوم با توجه به سابقه تخصصی که دارن کار میکنن. به عنوان مثال بچه‌های الان گروه های جهادی دانشجویی، اینها دست گذاشتن روی با رویکرد حل مسئله، با رویکرد از جنس اینکه یه آمایش منطقه‌ای دقیقی بکنن، مسائل اون منطقه رو در بیارن، برخی از این مسائل رو ببرن در دل دانشگاه، اساتید دانشگاه رو درگیر بکنن و به راه حل برسن، مسئولین رو درگیر بکنن و عملیات بکنن، دارن کار میکنن. اقشار دیگه هم مثلا دانش آموزی بیشتر با رویکرد تربیتی، یعنی خود دانش آموز که بیاد درگیر مثلا ساخت مدرسه بشه، رنگ‌آمیزی مدرسه بشه، به مردم کمک بکنه، بیشتر با رویکرد تربیتی خود آدم‌های شرکت کننده کار میکنه. و اقشار متخصصمون مثل جامعه پزشکی، مثل بسیج کشاورزی، مثل بسیج مهندسین، اینها اعزام متخصص دارن، یعنی یک مسئله در یک روستا یا در یک حاشیه شهر وجود داره متناسب با اون نیاز پزشک اعزام میشه، مهندس اعزام میشه. انواع و اقسام عرصه‌هایی که در حوزه گروه جهادی وجود داره، این در تناسب بین تخصص اون گروه جهادی و نیازمندی اون منطقه شکل میگیره. یه اتفاق هم جدیدن افتاده که جای شکرش وجود داره و الان شاید بگم که با این بلوغ 40 سال کار جهادی به نوعی 20 سال در بسیج سازنی و به نوعی 40 سال در انقلاب شکل گرفته و اون همین که الان بچه جهادی لزوماً بسنده نمی کنن به کار کردن توی مناطق روستایی، پا گذاشتن تو حاشیه شهرها، تو مناطقی که مردم دچار آسیب هستن، اعزام لزوماً نیست کار جهادی. گروه جهادی یه وقت مستمری رو داره میذاره برای محله‌ای که خودش درگیره، برای جایی که شاید مثلا 1-20 دقیقه با دانشگاه خودش فاصله داشته، پیش از این میرفته سیستان بلوچستان، الان اون اعزامش رو داره ولی در طول سال دانشجوها رو درگیر کار کردن تو همون حاشیه شهر نزدیک خودش انجام میده. و این اتفاق که در دل محروم ترین مناطق هم گروه جهادی شکل بگیره، ببینید در اتفاقی مثل سیل ما متعدد گروه جهادی داشتیم که از دل منطقه محروم اومده بودن. اینا کسایی بودن که پیش از این فرض کنید در منطقه بشاگرد گروه جهادی رفته بودن، اعزام شده بودن، مردم اونجا خودشون گروه جهادی تشکیل داده بودن و الان که نیاز بود به زلزله کرمانشاه کمک بشه، به سیل توی این 18 استانی که دچار آسیب دیده بودن کمک بشه، این گروهای بعضن بومی که در دل منطقه محرومن دارن کار میکنن. اصل برنامه ریزی و هدایت گروه جهادی به دست خود عزیزانمون در گروه جهادی و در تعامل با منطقه محرومه.
بله، ممنونم از شما جناب آقای سردار سیف، شما رئیس بسیج عشایر کشور هستید. خب یکی از اقشار جامعه ما که از اوایل انقلاب توی بحث محرومیت ما شاهده این بودیم که خیلی در حق اون در واقع محرومیت رو ما تونها میتونستیم ببینیم، عشایر کشور بودن. چگونه اینها رو مدیریت کردید و الان توی چه مرحله‌ای هستن؟ آیا میتونیم بگیم که واقعا عشایر کشورمون از حوزه محرومیت خارج شدن؟ ضمن اینکه آقای مفرد هم یه جمله‌ای رو گفتن که این کاملا صحیح، این نوع نگاه به محرومیت متغیره. شاید 40 سال پیش محرومیت یک چیز دیگری بود و امروز یک چیز دیگری است. چطور اینها رو رصد میکنید و چطور سعی میکنید که این عشایر کشورمون که همیشه هم تاثیرگذار بودن به خصوص در حوزه اقتصاد مملکت ما از محرومیت به دور باشند؟
خدمت شما عرض کنم، ما جامعهمون سه تا جامعه داریم، یکی جامعه شهری است، یکی جامعه روستایی و یکی جامعه عشایری. خب توی جامعه روستایی و شهری به عنوان تولید کننده، جامعه روستایی و عشایری به عنوان تولید کنندگان کشور ما هستند. در ارتباط با توانمندی های این دوتا جامعه، من الان در ارتباط با عشایر که اگر خلاصه خدمتون عرض کنم، ما الان 25% گوشت قرمز کشور توسط عشایر تولید میشه. اینو بگم که نزدیک بین 900 تا 1 میلیون تن، یعنی 900 هزار تن ما الان مصرف گوشت قرمز کشورمونه. از این 900 هزار تن نزدیک به 500 هزار تنش خب توسط دام پروری ها تولید میشه، 250 هزار تنش توسط عشایر، 150 هزار تن ما واردات گوشت قرمز داریم. من خودم خب با توجه به این که حداقل در از یک جامعه عشایری زندگی کردم و بچه عشایر هستم، واقعا برای خودم جای احساس جای تأسف دارم که ما نگاه میکنیم کشورهایی که صادر کننده گوشت قرمزن، مثل سودان، رومانی، استرالیا، اردن، اسپانیا، سومالی، نیوزلند، انگلیس، هلند، اسپانیا، اینها به عنوان صادر کننده های گوشت قرمز کشورن که خیلی هاش بعضی از اینها رو ما میریم از اونجا گوشت وارد میکنیم.
بله.
آدم وقتی بررسی میکنه واقعا حیفش میاد، کشوری که خودش تمام توانمندی ها را داره، یعنی من چون در ارتباط با کارم واقعا همه نقاط کشور را رفتم، در کشور ما همه توانمندی های کار را داره، جوانهای پابکار را داره، سرزمین چهارفصل را داره، چرا ما باید خودمون وارد کننده گوشت قرمز کشور باشیم؟ این عیب و ایراد ما کجاست؟ ما که میتونیم خیلی راحت با یک جهشی، با یک برنامه ریزی، با یک آموزشی، با یک حمایتی حتی صادر کننده گوشت قرمز هم باشیم. متاسفانه الان ما رسیدیم به جایی که وارد کننده گوشت قرمز هم هستیم. اواخر سال 97 داشت یه بحران برای ما ایجاد میشد گوشت قرمز کشور، در صورتی که ما میبینیم ما الان یه بررسی کردیم، چند تا از این کارشناسان بسیج آوردیم، گفتیم آقا شما یه راهکاری دارید که ما کاری کنیم که واقعا ادعا کنیم که می توانیم واردات گوشت قرمز کشور رو قطعش کنیم. تر آوردن با خیلی، شاید بگم با یک آموزش و آگاه سازی و توانمند کردن فقط عشایر دیگه، کاری به حتی روسها نمیگم، حتی دامپروری ها رو نمیگم، فقط عشایر. این ادعا رو، به این ادعا رسیدیم که ما میتوانیم واردات گوشت قرمز قطع کنیم. 150,000 تن، هیچ 250,000 تن که داریم تولید میکنیم، 250,000 تن دیگر اضافه کنیم بر تولیدات گوشت قرمز عشایر. چرا؟ چون بسیار، یعنی نزدیک، ما وقتی که بررسی کردیم نزدیک به 40% تولیدات ما، 40% تولیدات ما متاسفانه هدر میره. یعنی دام ما، اول من یه آمار بدم خدمتتون، ما الان متاسفانه 85% دام پروره های ما زیر 100 تا رس دام دارن، در صورتی که در توان اون دامدار ما هست حتی تا 500 رس دام داشته باشه. خب من همین حرف رو که الان بزنم، بلافاصله بعضی از شاید کارشناس ها بگن خب آقا چرا شما این حرف رو میزنی که میخواید مراتع ما را آسیب بزنی، چرا میخواید به محیط زیست آسیب بزنی، چرا میخواید به مراتع و جنگل ها آسیب بزنی. من یه بررسی کردم، واقعا خیلی تأسف خوردم. ما نزدیک به 85 میلیون هکتار خدمت شما از کنم مرتع داریم، 85 میلیون هکتار ما مرتع داریم. از این 85 میلیون هکتار 8 میلیون هکتارش جز مراتع متراکم ماست. خب 21 میلیون هکتارش مراتع نیمه متراکمه، 56 میلیون هکتار مراتع غیر متراکمه. این واقعا برای ما جای افسوس داره. چرا ما نتونیم این مراتع نیمه متراکممون با این مراتع غیر متراکممون را متراکم کنیم؟ چرا نتونیم یه مدیریتی بکنیم که این 85 میلیون هکتار فقط باید 8 میلیون هکتارش متراکم باشه؟ خب این یک راه داره. مردم از هیچی میان مراتع متراکم درست میکنن، ما که این همه مراتع داریم. بعد میان میگن آقا خب این مراتع فقط جوابگوی 20 میلیون واحد دامیه. خب درسته 8 میلیون مراتع، بله، جواب 8 میلیون
این کار کی باید انجام بده آقای سعدا سیف؟
بله،
به نوعی دارید به یک محرومیت مدیریتی یا دانش و آگاهی اشاره میکنید، که اگر ما بتونیم در واقع سطح دانش و آگاهی رو ببریم بالا، بتونیم اون تابع تولید، حالا هر محصولی، شما دارید در واقع گوشت قرمز رو بهش اشاره میکنید، بتونیم با یک تغییراتی در این تابع تولید ایجاد بکنیم، میتونیم از خیلی از اون چیزهایی که ما بهش محتاج هستیم و از خارج از کشور داریم وارد میکنیم رو در واقع رفع بکنیم و بهش دست پیدا بکنیم. این نوع محرومیت هست. در این راستا چه اقدامات صورت گرفته؟ آیا عشایر رو آگاه کردن که چطور در واقع بیان تابع تولید خودشون رو تغییر بدن و اون محصولاتی رو که تولید میکنن برای شهر و حالا روستا و برای خودشون بتونن تولیداتش رو افزایش بدن یا خیر؟
خدمت شما عرض کنم، الان خب یه واقعیتیه، ما یکی از مشکلاتی که داریم، ما داریم جمعیت کشورمون بالا میره. یعنی از سال 85 تا سال 95 ما 10 میلیون نفر به جمعیت کشورمون اضافه شده.
البته این مشکل نیست که،
نه این مشکل دیگه، چی دیگه دارم میگم، مشکلی که دارم میگم، نه جمعیت اضافه شدن جمعیت بلد. کشور کاهش جمعیت دامای کشور. ما از توی سال از در عوض اینکه 10 میلیون نفر جمعیت ما اضافه شده که خدا بیشترشون کنه،
بله،
10 میلیون دام کشور ما کاهش پیدا کرده. یعنی از خدمت شما عرض کنم 85 میلیون دام کشور رسیده به 65 میلیون دام. یعنی ما داممون در عوض کاهش پیدا کرده. خب چرا کاهش پیدا کرده؟ چون عرض کردم یک سری مشکلاتی دامدارهای ما داشتن، دامدارهای ما داشتن، یک سریش مشکلات قانونی، مشکلاتی بود که قوانین باید برای اینا اصلاح می شد. یک سری قوانین باید برای دامپروری‌ها، دامداری‌های ما در مناطق روستایی و عشایری باید اون قوانین اصلاح بشه. قوانین خیلی قوانینه، حتی قوانین خیلی از قوانین مربوط به قبل از انقلابه، قبل از پیروزی انقلابه، اون قوانین باید اصلاح بشه تا این دام پرور ما با توجه به اون توانمندی که داره که نیاد به جای، من میگم 85% دام پروری های ما، دامداری های ما زیر صدر است دام دارن و این دامدار ما نمی صرفه براش با زیر صدر است، 35% 36%ش زیر 20 رست دارن. و یه دام پرور با 20 رست دام اصلا نمی صرفه براش کار دامپروری رو، دامداری رو دنبال کنه. 5 تا بچه داره، بچه‌هاش تحصیل کرده هستن، در کنار خودش هستن، زمین مساعد،
انگیزه لازم در واقع وجود نداره.
خدمت شما عرض کنم نیروی انسانی بسیار خوب، تجربه کافی در اختیار دامداری های ما هست، ولی نیازی به یک توانمندی و آگاه سازی برای این دامداری ها هست که اینها اون گفتم یک سری قوانینش باید حتما اصلاح بشه. مثلا آقای دامدار، شما اگر مثلا 100 رس بیشتر دام داشته باشی، حق نداری 100 رس بیشتر دام داشته باشی، این مرتبه مثلا جوابگوی این کار برای شما نیست. خب ما بیام مراتبمون رو غنی کنیم. همین الان عرض کردم خدمتتون،
بله،
ما نزدیک به از 80 میلیون مرتعه ما، 85 میلیون مرتعه ما، فقط نزدیک به خدمت شما عرض کنم 21 میلیونش نیمه متراکمه، 56 میلیونش غیر متراکمه. خب ما به راحتی میتونیم یک سری کارها بکنیم که دامدار ما دامشو بیشتر کنه و اگر دامدار ما دامشو بیشتر کنه، قطع به یقین اشتغال در سطح اون مناطق برای جوانهای اون منطقه ایجاد میشه. اگر اشتغال داشته باشه، حاشیه نشینی شهرهای ما کاهش پیدا میکنه، آسیب پذیری شهرهای ما کاهش پیدا میکنه، حتی نرخ قیمت گوشت ما گوشت میاد پایین. الان قیمت گوشت توی خدمت شما عرض کنم بازار جهانی 60,000 تومانه قیمت گوشت، با دلار آزاد خودمون دارم میگم، 60,000 تومانه، ولی توی کشور ما الان 90,000 تومانه. این نشانه از چیه؟ این نشانه از اینه که ما اگر تولیدات دام در کشور زیاد بشه، تولید گوشت قرمز که زیاد بشه، قطع به یقین خدمت شما عرض کنم قیمت گوشت
خیلی از مسائل قابل
مصرف سرانه. اون از میخوام این نکته جالب از کنم خدمت،
مصرف سرانه ما بالا میره. سردار شما بیشتر میخوایم راجع محرومیت زدایی صحبت کنیم، حالا شما موردی دارین بهش اشاره میکنید.
محرومیت نگاه کن، اگر ما بتوانیم قدرت تولید را در مناطق محروم که خودشون تولید کن، کلید حل مشکلات ما توی کل کشور ایجاد تولیده،
بله.
یعنی ما اگر بتونیم توی مناطقمون، مناطق محروممون تولید رو ببریم بالا، اشتغال رو بردیم بالا، خدمت شما عرض کنم محرومیت زدایی در اون مناطق ایجاد کردیم و یعنی از هر لحاظ ما مشکل اصلیمون واقعا اینه که ما
بسیاری از مشکلات رو میتونیم با افزایش تولید یا نشون دادن یک تولید به صرفه بتونیم در مناطق رفع
کنیم. این رمان عرض کردم ما الان طرحش آماده کردیم، طرحش رو بردیم ارائه دادیم، هم به مجلس ارائه دادیم، هم به دولت مردان ارائه دادیم، همه کارشناسان روی این طرح بررسی کردیم که خدمت شما عرض کنم این الان کارشو شروع کردیم در سطح مناطق روستایی و و عشایری و انشاءالله این قولو میدم که اگر اتفاقی نیفته و حمایت‌های همه جانبه از این طرح بشود که همه قول دادن، هم برادران عزیز دولت مردان قول دادن، بله، هم مجلسی ها قول دادن، و اگر بتونیم این طرح رو انشالله در سطح مناطق روستایی و عشایری پیاده کنیم، من این قول رو میدم که انشالله واردات گوشت قرمز و ما ظرف 3 سال قطعش کنیم.
انشالله. ممنونم از شما جناب آقای صداصف. جناب آقای دکتر محسنی، خیلی دوست داریم از اقدامات بسیج در مورد محرومیت زدایی بشنویم، اینکه چه کارهایی صورت گرفته به خصوص در چند سال اخیر و اینکه ما تو چه مرحله‌ای هستیم، و حالا با آقای مفرد هم بیشتر صحبت بکنیم چون بحث مطالعاتی و هدایت حرکت جهادی با ایشون هست، اینو در راجبمون بیشتر صحبت کنیم، ولی دوست داریم از زبان شما نمونهی برای ما بگید که محرومیت زدایی برای رفع محرومیت توی مناطق مختلف کشور چه اقداماتی صورت گرفته.
عرضم خدمت شما که ما همونطور که عرض کردم تو عرصه های مختلف محرومیت زدایی داره رخ میده و توسط بسیج و بسیج سازندگی و گروه های جهادی داره انجام میشه. یکی از مهمترین بخش های این موضوع بخش اقتصاد مقاومتی و بحث اشتغال و کارآفرینی تو محلات محروم و روستاها و منطقه عشایر نشین کشورمون است. ببینید ما محرومیت رو یه تعریف و حالا دوست بزرگوار ما مفرد فرمودن یه تعریف و بازتعریفی باید از محرومیت باید بکنیم. محرومیت امکانات عمرانی و محرومیت از امکانات عمرانی و ساختمان و اینها نیست. تعریف جدیدی اگر بخوایم از محرومیت بکنیم اینه که محرومیت شاید نداشتن مهارته برای کسب ثروت و کسب درآمد. شما اشاره کردید به بحث این که ما در داخل خانه ها باید مشکل رو حل بکنیم، شاید ساختمون زیاد مهم نباشه. بسیج خوشبختانه تو بحث بسیج سازندگی به این عرصه پا گذاشته و حدوداً 10 ساله داره فعالیت میکنه و اگر به عنوان مثال بخوام بگم، ببینید ما یه چرخه اقتصادی و یک چرخه صنایع تبدیلی، حالا بگیم تو بحث صنایع تبدیلی، رو از صفر شروع میکنیم با مهارت آموزی به اون منطقه محروم و افراد اون منطقه محروم. بعد
منطقه رو اگر میشه نام ببرید،
مثلا
کجا؟ چون ما تو صنایع تبدیلی بسیار ضعیفیم و اگر بتونیم تو این حوزه خیلی فعالیت‌های خوبی داشته باشیم قاعدتا میتونیم از هدر رفت خیلی از منابع جلوگیری بکنیم و تولیدات خیلی مثبتی رو هم شکل بدیم. لازمه اقتصاد ما به خصوص در بخش کشاورزی بحث صنایع تبدیلی است. بله،
همونطور که اشاره کردید، ببینید ما سالانه 20 الی 30 میلیارد دلار هدر رفت از طریق نپرداختن به بحث صنایع تبدیلی تو بحث کشاورزی. بله، همونطور که هم مستحضرید حضرت آقام تو جلسات مختلف با مسئولین، با دولتی ها، با سایر اقشار فرمودن و گفتن که صنایع تبدیلی رو ببرید در روستاها ایجاد بکنید. پس بسیج هم طبق این فرمایش حضرت آقا سعیش بر اینه که ایجاد کارگاه های صنایع تبدیلی رو در مناطق مختلف، مثلا همین مناطقی که سیل زده هستن، ما فاز اولمون این بود که یه پناهگاه و یه سقفی رو بالا سر این افراد درست بکنیم و بی پناه نباشن. فاز دوم کارهایی که دارن گروه های جهادی و بسیج سازندگی انجام میده بحث اشتغالزایی واسه این افراده. از طریق چی؟ از طریق صندوق های اشتغالزایی که صندوق های قرض الحسنی هستن که مردم با سرمایه اندک خودشون میان یه پولی رو جمع میکنن. این در راستای اشتغالزایی تو اون محله و تو اون روستا و یا تو اون بوم به کارگیری میشه. این هم ناگفته پیداست که ما باید اول یه آمایش سرزمینی و یک شناسایی از اون منطقه داشته باشیم، بدونیم مشکلات اون منطقه چیه. مثلا ما قلعه گنج کرمان رو مثلا اگر بخوایم مثال بزنیم، مشکلات مختلفی تو معیشت و اشتغال جوانهای اون منطقه و اکثر افراد ساکن تو منطقه وجود داشت، ولی با ورود دوستان جهادی و گروه های جهادی این مشکلات مرتفع شد. چه جوری مرتفع شد؟ با همین صندوقای قرض الحسنه و پولی که مردم خودشون جمع کردن و به سمت تولید سوق دادن این پول. بحث دومی که توی این قالب می گنجه بحث ایجاد تعاونی های محل محوره. ببینید ما تو بخش اقتصادمون باید سهم تعاونی ها، خود شما بهتر از من میدونید، 25% و بالاتر باید باشه که متاسفانه تو خوشبینانه ترین حالتش از 4-5% بالا نرفته. این سهم چون تعریفی که از تعاونی ها ما داشتیم یه تعریف غلطی بوده یا تو اجرا یه اشتباهاتی رو داشتیم، ولی باز تعریفی که بسیج و بسیج سازندگی و مجموعه مطالعات بسیج سازندگی توی این بس انجام دادن و دارن انجام میدن تو محلات محرومه، خصوصا حالا همین تهران خودمون که محلات محروم هم کم نداره، کار مختلفی رو دارن انجام میدن، تعاونی هایی رو ایجاد میکنن در راستای هم اشتغال زایی هم محرومیت زدایی. وقتی یه جای اشتغال ایجاد بشه، تولید ایجاد بشه، این تولید رونق پیدا بکنه، اونجا دیگه بساط محرومیت برچیده میشه و اونجا دیگه بحث محرومیت یا بگیم کمتر میشه.
بله، ممنونم از شما جناب دکتر سید پوریا محسنی. هر چند آیه سردار سیف و آقای دکتر محسنی باز هم به کلیت بحث محرومیت زدایی اشاره میکنن و من فکر کنم یه مقدار اون حق